أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أربه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرضه بدارید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك علي وعلى آبائي. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولا حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلند. صلوات دیگری محبت کنیم. مسئله که امروز میخوام عرض کنم به دو سه باب از ابواب فقهی اشاره داره که شاید به این شکلش عموم شما عزیزان نشنیده باشه. اکوی بلنگو رو لطفاً قطع کنید. و اون مسئله اینه، در روزه اگر کسی وسط روز نیت کنه که من دیگه روزه نیستم، اگر نیت بکنه من روزه نیستم، یا حتی تردید بکنه که آیا در ادامه روز روزه باشد یا نباشد، همین که از اون نیت اولیه روزش جدا میشه یا میگه من روزه نیستم یا مردد میشه، همونجا روزش باطل میشه. اگه ماه رمضان باشه برگرده دو مرتبه به این نیت در حالی که چیزی نخورده باشه، روزش باطل شده. باید یه روز بعد از ماه رمضان قضا کنه، منتها چون چیزی نخورده برش کفاره واجب نیست. اینو ازش تعبیر میکنم به نیت قطع یا نیت قاطع، یعنی همین که من نیت میکنم دیگه روزه نیستم، میگن نیت قطع، قطع میکنم روزه رو، میبرم. نیت قطع در روزه مبطل روزه است. همینطور نیت قاطع در روزه مبطله. اگه من قصد کنم تو هنگام روزه، میدونم یادم هم هست که روزه هستم، قصد میکنم آب بخورم، همین که این قصد رو میکنم روزم باطل میشه، ولو آب رو نخورم، چون آب خوردن قاطع یعنی مبطل روزه است. هم نیت قطع مبطل روزه است، هم نیت قاطع. درست با همین توضیحی که گفتم. در مورد غسل مسئله برعکسه، یعنی شما غسل رو شروع کردید، سر و گردنتون رو شستین، بعد قصد میکنید که دیگه غسل نکنید. سر و گردن شما غسل داده شده، میخواد شما چنین نیتی بکنید یا نکنید. نیت قطع در غسل مبطل غسل نیست. توجه کردید؟ نیت اینکه من دیگه نمیخوام ادامه بدم، این سبب بطلان غسل نمیشه. پس نیت قطع در روزه مبطل روزه هست، ولی نیت قطع در مورد غسل مبطل غسل نیست. روشن این دوتا؟ سوالی اینجا مطرح میشه راجع به وضو و همینجور راجع به نماز، که اگر من دارم وضو میگیرم و وسطای وضو نیت میکنم که دیگه نمیخوام وضو بگیرم، اگر نیت کنم که دیگه من این وضو رو نمیخوام ادامه بدم، نیت کنم این وضو هیچ، از ابتدا میخوام آغاز کنم یه وضو دیگری را، در حالی که هنوز اعضای وضو من خیسه، هنوز خشک نشده، هنوز موالات از بین نرفته، آیا نیت قطع در اینجا سبب میشه که وضو باطل بشه شبیه روزه، یا مثل غسل میمونه وضو که نیت قطع سبب بطلان وضو نیست؟ سوالو تونستم طرح بکنم؟ خیلی ها میان سوال میکنن که ما وسط وضو خوشمون نیمد از وضو، رها کردیم، یه بار دیگه وضو رو میخواییم آغاز بکنیم. آیا این کاری که اینها میکنند کار درستیه؟ یعنی وضو واقعا از ابتدا شروع میشه با این نیت، یا نه این چنین نیست؟ عموم فقها ها میفرماین اگر در وضو کسی نیت کنه که من دیگه نمیخوام وضو رو ادامه بدم، از اول میخوام آغاز بکنم، این نیتش بیفایده است، شبیه غسل میمونه. که چطور شما اگر در غسل سر و گردن رو شستید، اگر از نیت ادامه غسل صرف نظر بکنید، بازم همچنان سر و گردن شما غسل داده شده است، بدنتون حالا باید غسل بدید. در وضوع هم اگه شما صورتتون شستید و در اینجا هنوز اتفاقی نیفتاده، یعنی موالات وضوع همچنان برقرار هست، صورت شما خیس هنوز، اگر این چنین باشه، ولی شما نیت کنید که من دیگه نمیخوام وضوع رو ادامه بدم، میفرماین این نیت بیفایده است، همچنان وضوع شما برقراره و شما این وضوع رو باید ادامه بدین تا پایان. این معناش اینه که اگه شما از وضوع برگردید، از نیت وضوع، در حالی که دو بار صورت و دو بار دست راست و دو بار دست چپ رو شستیم، دست چپ برای بار دوم هم شسته شده، اگه کسی نیت کنه من دیگه نمیخوام وضوع رو ادامه بدم و شروع کنه از اول وضوع گرفتن، هم وضوع قبلیش رو باطل میکنه، هم وضوع جدیدش صحیح نیست. چرا وضوع قبلی رو باطل میکنه؟ چون یه آب جدیدی وارد میکنه. روزهای قبل گفتیم باید با باقی مانده رطوبت در کف دست ها مسح سر و پا انجام بشه. اگر کسی نیت کنه که وضوع من ادامه پیدا نکنه، مجدد برگرده از اول بخواد وضوع بگیره، در حالی که موالات وضوش هم هنوز برقراره، اگر چنین کاری رو بکنه در حالی که دست چپش کاملا شسته شده، در این صورت وضوعی او کاملا میشه باطل، هم اولی باطل هم دومی. اولی باطله چرا؟ چون آب جدید وارد شده. دومی باطله چون اصلا دومی شروع نشده. به این صورت اگه کسی بخواد وسط وضوع از نیتش برگرده، باید یکی از این دو کار رو بکنه، یا ادامه بده تا پایان ولو از این وضوع خودش خوشش نمیاد، تا پایان ادامه بده تمام بشه، برگرده یه بار از اول وضوع بگیره، یا اینکه تا هر کجا که هست اعضا رو کاملا خشک کنه، بعد شروع کنه از ابتدا وضوع گرفتن. خدای متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. درباره بحث قناعت مطالب دیگری هم وجود دارند که من فعلا ازش صرف نظر می‌کنم، اگر یه عمری و یه توفیق دیگری در زمان دیگری برای من مقدر شده باشد، اونجا شاید یه عرایض دیگری تقدیم بکنم. اما وارد بعضی فقرات دیگر از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام در خطبه الوسیله بشیم. ایها الناس من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره و من نسی زلله استعظم زلل غیره. اگر کسی نظر کند، دقت کند در عیب نفس خودش، از عیوب دیگران صرف نظر خواهد کرد، و اگر کسی خطاهای خودش رو فراموش کنه، خطاهای دیگران در نظر او بسیار بزرگ جلوه میکنه. در همین روزهایی که اینجا خدمتتون بودم این نکته را عرض کردم. رؤیت با نظر فرق میکنه. در زبان عرب رؤیت یعنی دیدن، نظر یعنی دیدن همراه با دقت و اندیشه و تفکر و تعمق، به این میگن نظر. مثال زدم، گفتم اگه من بخوام یه آینه بخرم فقط خودم رو توش نگاه نمی کنم ببینم که مثلا آیا سر و وضع من مرتب هست یا نیست، بلکه نسبت به خود این آینه توجه میکنم ببینم حالا آیا این تصویری که از من هست تو این آینه موج داره نداره، شفاف هست شفاف نیست، جنسش چیه چجوریه. من دقت میکنم تو خود آینه وقتی میخوام بخرم، درسته؟ این رو بهش میگن نظر، یعنی نه یک نگاه سرسری و عبوری بلکه یک نگاه همراه با تعمق. در قرآن کریم هم ما داریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای اهل ایمان تقوا داشته باشید و هر کس باید نظر کند، یعنی دقت کند در این که برای فردا چه پیش فرستاده. و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید که خدا نسبت به آنچه شما عمل میکنید آگاهه. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یعنی با تعمق شما بررسی کنید و نگاه کنید، نه یک نگاه عبوری سرسری که خیلی وقت آدم در نگاه عبوری سرسری نسبت به خودش نمره قبولی خوبی نسبتاً به خودش میده، گرچه همون جام عموم آدما به خودشون نمره کامل نمیدن، ولی نمره قبولی رو در یه نگاه عبوری به خودشون میدن. اما اگه کسی در خودش شروع کنه تأمل کردن، من نظر فی عیب نفسه، اگر کسی در عیوب خودش دقت بکنه نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش اینه که اشتغل عن عیب غیره، نسبت به عیوب دیگران بی توجه میشه. بی توجه میشه را حالا عرض میکنم که یعنی چی؟ اولا چجوره میشه به عیب نفس توجه کرد؟ امام صادق علیه السلام در روایتی است فرمود من حاسب نفسه وقف علی عیوبه، اگر کسی به حساب خیشتن بپردازد نسبت به عیوب خودش واقف میشه، آگاه میشه، خودشو محاسبه کنه شخص. البته در روایت دیگری گفتن وقتی میخواد محاسبه کنه خودش رو، محاسبه دقیق انجام بده، محاسبت شریکه شریکه، مثل اینکه شریکی میخواد برای شریک دیگه خودش حساب کتابا رو توضیح بده. هیچ وقت این شریک راضی نمیشه که او کلن بگه ما امسال یه سری معاملاتی داشتیم، تو بعضیش فایده کردیم، تو بعضیش هم فایده نکردیم، تو بعضیش هم ضرر کردیم، اینم نتیجه کار ترازی که به شما میدم بهش راضی باش. میگه خب این گزارش اجمالی بسیار خوب، اما بگو منم چیکار کردی؟ ریز کارا رو شروع میکنه به پرسیدن. اینجا اگر معامله کردی نقد بود نسیه بود، این چکش نقد شد چکش نقد نشد، سر وقت نقد شد دیرتر نقد شد، چجوریه؟ یکی یکی شروع میکنه چی؟ پرسیدن. از روی هیچ کدومش عبور نمیکنه. به ما گفتن خود رو وقتی محاسبه میکنید همین گونه محاسبه کنید، نه اینکه بگیم من که کلن خب الحمدلله اهل نماز که هستم، روزه ما رمزونم که من روزه خور نیستم، تا حالا از دیوار کسی هم بالا نرفتم، شکم کسی هم که پاره نکردم، اهل شرب خمر و خوردن گوشت خوک و امثال این چیزا هم نیستم و خب دیگه به خیر میگذره دیگه. اینجوری همون گزارش اجمالی است. اما اگه کسی بیاد روی یه محاسبه یه دقیق شروع کنه، میگه خب من اگه اینجا فرض بفرمایید که این کار رو انجام دادم، این کار دقیقا روی ضوابطی بودی که به من گفتند، آیا مثلا حتی اونجایی که من میخواستم امر به معروف و نهی از منکر بکنم، تمام اون شرایطی که گفته بودند من اون شرایط رعایت کردم؟ توی این امر به معروف و نهی از منکر من خودم یه منکر انجام ندادم. گاهی ما میخوایم نهی از منکر بکنیم، یه جوری نهی میکنیم که خود این کار نهی میخواد، چون خودش میشه جزء منکرات. من اگر تو نهی از منکر بیام یه جور سخنی یا یه جور رفتاری کنم که درش تحقیر مؤمن، یه جور اهانت به مؤمن باشه، اگر این گونه باشه در حالی که هیچ ضرورتی بر این کار نباشه، بشود محترمانه به طرف مقابل من امر یا نهی بکنم. اگر من امر به معروف و نهی از منکر از این طریق کرده باشم، خودش یکی از منکراته که کسی باید بیاد به من در این زمینه تذکر بده که آقا این روش نهی از منکر نیست، این شیوه امر به معروف نیست. اگر شخص شروع کنه به دقت در تمام این موارد که آیا همه این شرایط بود یا نبود، من اگر خمس دادم آیا محاسبه‌ای که کردم محاسبه دقیق و درستی بود، یا اینکه گفتیم دیگه حالا این مقدارش خیلی مهم نیست، ما با امام زمان خیلی رفیقیم، بعدم ارادتمند به حضرتیم، حضرتم که این پولای ما احتیاج نداره، حالا ما یه چیزی میدیم در راه اون حضرت، بقیهش هم دیگه انشالله خود حضرت به کرامت و بزرگواریش قبول میکنه. این بعضی اینگونه عمل میکنن. یه آقایی بود خیلی هم دور نیست خونش با مسجد، الان هم نیست تو مسجد، شما هم نمیشناسید اونو، این بنده خدا کارخونه دار بود و آمده بود تو محاسبه خمس، یه جوری صحبت میکرد که آخرش به نظرش رسید که سرمایهش کارخونه بود و باید سرمایهش رو خمس میداد، ولی توضیحاتی که میداد میگم من حد اکثر 1,000,000 تومان اگه خمس بدم فکر میکنم کافی باشه، بعدم زود خداحافظی کرد و رفت، خیلی معطل نشد. این از اون چیزایی که داره سر خودش رو در حقیقت یه جور شیره میماله، یه جور در حقیقت خودش رو داره فریب میده. دقیقا بیاد بگی من دارم چیکار میکنم. حتی وقتی میخواد کار رو انجام بده، اگه بخواد کار مقبول درگاه خدا بشه، توش اخلاص هست نیست، خودنماییه، خودنمایی نیست، تو اینجا واقعا من برای خدا این کارو کردم، یا اینکه توش یه رگ‌وریش‌های دیگه هم وجود داشته. اگر کسی محاسبه دقیق بکنه، من حاسب نفسه وقف علی عیوبه، بر عیوب شخص واقف میشه. اگر کسی این کار رو بکنه به عیوبش واقف بشه و حالا تو این عیوبش شروع کنه دقت کردن، من نظر فی عیب نفسهی اشتغل عن عیب غیرهی، دیگه نسبت به عیوب دیگران حالت دغدغه پیدا نمی کنه. بله عیب دیگران اگر به چشمش آمد، در صورتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود، این وظیفهشو انجام میده، چون اگه این کار رو نکنه خودش یکی از عیوبشه. این که من نسبت به عیب یعنی گناه دیگران بی تفاوت باشم، با اینکه احتمال تأثیر میدم، با اینکه ضرر قابل توجهی متوجه من نمیشه، من تو این شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو فقط به خاطر اینکه همچی خجالت میکشم، خیلی دوست ندارم که منو امول بدونن، منو یه جوری آدم خیلی قدیمی و سنتی به حساب بیارن. اگر من امر به معروف و نهی از منکر رو نکنم، این میشه یکی از عیوب من، درسته؟ کسی که دقت در عیوب خودش میکنه اینجور نیست که عیب دیگران رو نبیند و امر به معروف و نهی از منکر نکند. نه، تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه که اشتغل عن عیب غیره. ماده شغله و اشتغله در عرب اگر با ب بیاد یه معنی داره، یا با فی، با با یا فی بیاد یه معنا میده، اگه با ان بیاد، با عین، ان با عین اگر بیاد معنای درست عکسشو میده. اشتغل فیه یا اشتغل بهی یعنی به او رغبت پیدا کرد، گرفتار او میشه، به او در حقیقت وابسته میشه. اشتغل عنه یعنی چی؟ یعنی از اون چیز فارغ میشه، از گرفتار او نیست، نسبت به او دیگه ذهنش درگیر نیست. کسی که در عیوب خودش دقت میکنه، از راه محاسبه نفس عیبش رو پیدا میکنه، بعد از محاسبه نفس که عیبش رو پیدا کرد، رو شروع میکنه دقت کردن که من با این عیوب چجوری میتونم به درگاه خدای متعال وارد بشم، حساب و کتاب من چگونه میشه، پایان کار من به کجا میرسه با این قضایا. وقتی اینجوری باشه، دغدغه ذهنش عیوب دیگران نیست. حالا اینو شما توی زندگی اجتماعی، تو زندگی خانوادگی، در محیط کسب و کار، توی سطح عموم یا در ابعاد مختلف میتونید بفهمید که این آدم چجوری میتونه زندگی بکنه. فرض کنید این آقا میبینه با اهل این کاراست، همین عیوبی رو از خودش یافته و روی این دقت میکنه، با همسرش هم داره زندگی میکنه، همسرش هم توقع عصمت ازش نداره، بالاخره یه اشکالاتی، یه عیوبی، یه خطاهایی هم از زنش میبینه. اگر این آقا نسبت به عیوب خودش این حالت رو نداشته باشه، زندگیش میشه چی؟ زندگیش میشه عبارت از این که من یه آدمیم، جز اولین خصوصیاتم اینه که گرفتار یه همچی زنی شدم، و دغدغه ذهنش میشه. ممکنه این زندگی با این خانوم رو هم ادامه بده، اما تو ذهنش اینه که چقدر من بدبختم. چرا؟ چون یه همچین شریکی تو زندگیم دارم. همینطور خانوم ها نسبت به آقایون، اگر این روش رو نداشته باشن، احساس میکنن که واقعا حیف شدن، خدا اون کسی که واسطه این ازدواج شده بگم چیکارش نکنه، درسته؟ که این آقا رو معرفی کرد به ما، ناله و نفرین از دست اون معرف، در دست اون راوی، از دست اون واسطه. چرا؟ چون به عیوب نفسش این خانم توجه نمی کنه. تعبیر امیرالمؤمنین در همین خطبه اینه: من نسی زلله استعظم زلل غیره. کسی که خطاهای خودش رو فراموش میکنه، خطاهای دیگران برای او بزرگ جلوه میکنه، خیلی درشت میشه که این یه همچین آدمیه که چقدر مثلا اهل خطا و اهل اشتباه و اهل بیمبالاتی و امثال این چیز هست. اینا مال چیه؟ مال اینی که من خودم رو فراموش کردم. اما اگه من خودم رو به حساب شروع کنم، حساب کشی، پیدا کردم عیوب خودم رو، تکبرم نکنم، نگم که من امام جماعت این مسجد، یعنی اینقدر من یه آدم فاسدیم، من میشه این اگه اینجوری بود که آقای نجفی پای سر من نماز نمیخوند، مردم به من سلام نمیکردن، مردم به من احترام نمیکردن، خودمو اینجوری گول نزنم. کما اینکه تو روایات ما داریم کم مفتونن به ثناء الناس علیه، چقدر آدم ها هستن که به خاطر تعریفی که دیگران میکنن ازشون اینا فریب بخورن. حالا این تعریف گاهی اینجوریست که میاد میگه سرت مثل سر چی میمونه، دومت مثل دوم چی میمونه، سومت مثل سوم چی میمونه، اینجوری شروع میکنه. گاهی هم نه، اون ثناء و اون احترام رو در قالب رفتارها نشون میدن. درسته؟ اگه بخوایم از قید همه این مشکلات فاصله بگیریم، فرمود راهش چیه؟ من حاسب نفسه وقف على عیوبه. اگه کسی شروع کنه خودشو محاسبه کردن، اینجا چی میشه؟ واقف میشه بر عیوب خودش. وقتی گیرش اومد تکبر نکنه. یه فقراتی هم راجع به تکبر هست، انشاءالله بعضی روزهای دیگه عرض میکنم. یکی از انواع تکبر اینه که من وقتی فهمیدم عیب خودمو بگم نه اینجوری نیست، این مال اینه که اصلا حق این آقا اینجوریه که من باش اینطوری رفتار کنم، یا اصلا زمانه اینطوریه، گذشت اون وقتی که آدم باید یه جور دیگه می بودن، الان باید اینجور، من آخون باید الان اینطوری باشه. مثلا توجه کنید، من راجع به خودم میگم، شما ضمیرا رو برگردونید نسبت به خودتون درباره خودتون. این سخنان کارکردش بیشتر برای خود انسانه. اینجوری نیست که من این رو امشب ببرم تو خونمون میگم آها، یا شما ببرید بگید چقدر امروز آقای فهای خوب صحبت کرد، کاش که توی زن می بودی می فهمیدی که این مرد که باید چجوری زندگی کنی، اینقدر عیوب من مثلا جلوه ندی. یا خانم ها الان بعضیشون بالا دارن می شنون عرض منو، شب برم میزن تو کاسه شوهرشون. درسته؟ اینجوری این بحث ها همه شخصیه، نمیخوام بگم کسی این کارو میکنه میکند، در معرضش آدم ها قرار دارند. توجه کردیم هممون هم در معرضش هستیم. خودمون رو اگه فکر کنیم تو این وادی نیستیم، در حقیقت از درجاتی از کبر ما برخورداریم. وقتی من فهمیدم که عیب دارم، روی اون عیب تمرکز کنم، من نظر فی عیب نفسهی، وقتی اینجوری باشه به من بگن عیوب همسرت رو هم بشمر، عیوب فرزندت رو هم بشمر، میشمرم. اما اینجوری نیست که برای من بشه مسئله اول عمر من، که این زندگی به درد هیچ نمیخوره، یا من بدبخترین آدم دنیام چون اینجوری هست. حالا اینو تو سطح اجتماع ببرید، الان به خیلی ها که بگیم یا قبلا مردم چقدر خوب بودن، چقدر مردم مهربان بودن، چقدر مسلمان بودن، چقدر مؤمن بودن، الان لیست از این وری رو باز میکنه، شروع میکنه به گفتن. من نمیخوام بگم الان مردم این گونه هستن یا نیستن، اما و اما ای مردم تو هر زمانی هر گونه باشن، بالاخره روزی روزگاری حساب خدا به حساب من رسیدگی میکنه. هم میگه خب تو این زمان که بودی با همه این شرایط تو چه کردی، تو چه داشتی چه نداشتی، چه کارهایی رو میتونستی بکنی چه کارهایی رو نمیتونستی بکنی. اون وقتی که من میخوام مورد محاسبه قرار بگیرم، اون وقت چی میخوام جواب بدم؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، پیش از آن که به حساب شما برسن خود به حساب خیشتن برسید. اگر این کار رو کسی بکنه، وقت عیوب خودش رو پیدا میکنه، میفهمه که گاهی داره تواضع که میکنه، در حقیقت یه جور توش داره از دیگران به جای اینکه تواضع رو به خاطر خدا بکنه، که من تواضع لله رفعه الله، اگه کسی برای خدا تواضع کنه خدا او رو بالا میبره، این داره یه جوری خودش لوس میکنه واسه دیگران، که به دیگران که دیگران بگن که مثلا فائق آدم متواضعیه. به خودش که رسیدگی میکنه، در درون خودش که خوب نگاه میکنه، میفهمه که به خاطر خدا نیست، یه چیز دیگه ای تو کاره. توجه کردین؟ وقت دیگه دل نمیبنده به این تواضعش، دل نمیبنده به فلان کارش. وقتی اینجوری باشه آدم احساس میکنه واقعا دستش خیلی چیزی نیست، بلکه اگه خیلی خوب دقت کنه میده اون کارهای خیلی خیلی خوبشم توش خلاصه تأملاتی وجود داره. اینجاست که آدم اگه ببینید واقعا داره دست خالی از این دنیا میره تا به اینجا، این عمری که گذرونده، اگرم یه کارهایی کرده اونجوری که اگه روش دقت بکنن تو قیامت که بنا هم هست که چنین دقتی بکنن، الا اینکه خدای متعال یه جور دیگری بخواد با ما رفتار بکنه، اگر اینجوری بشه من از قبل بهتره که همینجوری بگم که نامه ی جرم مرا روز جزا باز مکن که به امید عطای تو گرفتار شدم. اینجوری احساس میکنه که جزء فقیرترین و نادارترین آدما نسبت به اونی که اونجا ازش میخوان هستن. وقتی اینجوری باشه اشتغلن ای به غیری، تو جامعه میفهمه که خیلی وقتا گناه هست، همین الان هم هست، جامعه ما پر از گناهه، پر از معصیته، اما دغدغه اصلی من چی میشه؟ من نظر فی عیب نفسهی، کسی اگه اینجا عیب نفس خودش براش خیلی مورد دقت قرار بگیره، اشتغلن عیب غیبرهی در حد نسبت به دیگران، اون مقداری که وظیفه امر به معروف داره میکنه، اون مقداری که وظیفه نهی از منکر داره انجام میده، دعا هم میکنه، ولی اینجا برای او دغدغه اصلیش اینه که کار من سرانجام به کجا خواهد کشید، خدا با من چگونه معامله خواهد کرد. وقتی اینجور باشه اشتغل عن عیب غیره، یه همچین آدمی وقت هی دنبال عیب جویی از همسر و فرزند و همکار و رئیس و مرعوس و کارگر و همسایه و نمیدونم جامعه و این و اون، دنبال این چیزا نمیگرده، بیشتر نسبت به خودش توجه داره. پس این جمله امیرالمومنین علیه السلام هم سبب میشه که انسان نسبت به دیگران ضمن اینکه امر به معروف و نهی از منکر و بقیه وظایفش رو رعایت میکنه انجام بده. این معناش این نیست که من به عیب دیگران اصلا نگام نمی کنم و اصلا نمیفهمم. وقتی میفهمم گناهه، گناهه دیگه، وقتی میفهمم خطاست، خطاست، ولی از اون طرف اونی که دغدغه ذهن من میشه، بهش ذهن من درگیر میشه، خودم هستم نه نسبت نه دیگران. خب این عرض امروز من ادامه داره، اگر عمری و توفیقی باشه فردا خدمت شما همین زمینه رو یه قدری ادامه بدم، اگر خدای متعال عمر و توفیقی مرحمت بفرماید. روز توسل به یتیم امام مجتبی حضرت عبدالله ابن الحسن سلام الله علیه، اون بزرگواری که یک سال بیشتر نداشت که پدرش رو شهید کردن، بچه ای که یک سال بیشتر باباشو ندیده باشه خاطره ای از پدرش نداره. از وقتی هم که پدرش رو شهید کردن، آقا سید و شهدا کفالت بچه های برادرش رو به عهده گرفت، لذا همه فرزندان امام مجتبی یه جوری امام حسین رو هم عمو می دونستن هم بابا می دونستن. از بعضی جاها استفاده میشه که گهگاه امام حسین بچه های برادر خودش رو بر بچه های خودش یه جوری ترجیح میداد. اینا یتیم بودن، به اینا توجه بیشتری کرد. روز عاشورا گذشت، همه اصحاب شهید شدن، همه اهل بیت علیهم السلام رفتن، حتی شیرخواره امام حسین علیه السلام هم شهید شده. نوبت خود سید الشهدا رفته میدان، حضرت جنگیده، کار رسیده به اونجا که فهبیت الی الارض سریعا، حضرت از روی اسب افتاده درون گودال. از مقاتل استفاده میشه، چندین بار حضرت زینب بین خیمه ها و گودال قتلگاه در رفت آمد. گویا آقا سید الشهدا میخواست اون صحنه ها رو خواهر نبینه، لذا خیلی وقتا حضرت اشاره میکرد به خواهر که برگرد. یکی از دفعاتی که آمد، زینب سلام الله علیها تو مقاتل داره که فخرج من الفستات غلام یقال له عبدالله ابن الحسن، یه ماه پارهی، یه آزادهی به نام عبدالله ابن الحسن از خیمه ها خارج شد. آقا سید الشهدا او رو دید، ضمن اینکه به خواهرش گویا اشاره میکرد که برگرد، صدا زد یا اختاه احبسی، خواهرم این بچه رو بگیر نذار بیاد. زینب سلام الله علیها دست خودش رو باز کرد، شروع کرد دویدن به سوی این بچه. این بچه فرار میکرد از دست عمه، فریاد میزد تو اون بیابان، والله لا افارق و عمه، به خدا قسم من از عموم جدا نمیشه. نتوانست زینب او رو بگیره، خودش رو وارد گودال قتلگاه کرد. همین که وارد گودال شد، ابهر ابن کعب ملعون با شمشیر برهنه وارد گودال شد. این بچه هرچه گشت ببینه چیزی پیدا میکنه، از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکنه. دستان نازکش رو این پسر 11 ساله اومد رو سر عمو گرفت، خطاب کرد به او، صدا زد یا ابن الخبیث اتقتل عمی، ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی. نانجیب شمشیر رو بالا آورد و پایین آورد، دستان به پوست تن او آویزان شده بود. فریاد زد یا امه، مادر ببین دستم رو جدا کرده. آقا سید الشهدا او رو در آغوش گرفت، شروع کرد نوازش کردن او. صدا میزد برادر زاده لحظاتی صبر کن، به پدرت ملحق میشوی. نانجیب هر من اینجا جنایتی شبیه آنچه با شیرخوار انجام داد یک بار دیگه مرتکب شد. در حالی که در آغوش سید الشهدا بود، تیر سشعبه بر گلویم.